رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بارا به شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 26 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. دو خبرنگار تلویزیون در ایالت ویرجینیا آمریکا هنگام گزارش مستقیم کشته شدند. آنگلا مرکل گفت که آلمان بیگانه سی تیزی را تحمل نخواهد کرد. رفع دادگاه خبرنگار آزادی خدیجه اسماعیلوا تا پایان ماه موقوف گذاشته شد. تفصیل خبرها. دو خبرنگار شبکه تلویزیونی WDBJ هنگام گزارش از جای حادثه در ایالت ویرجینیا واقع در شرق امریکا کشته شدند. به اطلاع مسئولین شبکه تلویزیونی، خبرنگاران الیسون پارکر و آدام وارد صبح روزی 26 آگوست هنگام صحبت زنده در مرکز تجارتی در منطقه بیتفورد موردی حمله قرار گرفتند. بنابر نواری ویدیویی که در شبکه اجتماعی پیدا شد، خبرنگار الیسون پارکر با کسی مصاحبه میکند و این وقت صدای تیراندازی به گوش میرسد و کامیرای نواربرداری به زمین میافتد. رهبر شبکه تلویزیونی جفری مارکس گفت که سبب کشتار خبرنگاران معلوم نیست و تا حال روشن و تا حال ناروشن است که به این عمل کی دست زده است. در جنوب افغانستان دو سرباز ناتو از سوی افراد لباس نیروی امنیتی افغان در تن کشته شدند. در وزارت پیمان ناتو گفته شده است که این حادثه صبح روز 26 آگوست در ولایت هیلمند روی داد. حملگران سوی ماشین با سربازان پایگاه نظامی آتش کشیدند. در آتش جوابی هر دو حملگر به هلاکت رسیدند. هویت سربازان جان باخته ناتو آشکار نشده است. حمله سربازان یا کارمندان پلیس افغان به نیروهای خارجی سالها باز از مشکل عمده در افغانستان باقی میماند. حادثه هلمند نخستین چنین حمله شروع از ماه اپریل سال روان است. منصبداران غربی میگن که بیشتر این حمله ها نه توطئه طالبان بلکه پیامد ناراضیگی شخصی و فرقیت مذهبی و فرهنگی است. بیشتر نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ناتو افغانستان را ترک نمودند. عین حال در این کشور تعداد کمی سربازان خارجی از جمله تقریبا 10,000 نظامیانی آمریکایی مستقرند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 26 آگوست اظهار نمود که قوم‌گرایی و بیگانه ستیزی در کشور تحمل نخواهند شد. ضمن سفر به شهر هایدناو که آنجا آخری هفته گذشته اعتراضهای گسترده علیه مهاجران از خاورمیانه برگزار شدند، او گفت: ما افرادی را که شان و اعتبار دیگران را زیر سوال میبرند، آدمانی را که در لحظه ضروری برای کمک حقوقی و بشری آماده نیستند تحمل نداریم. از این پیش تقریبا 200 نفر از نجات پرستان علیه مرکل که از مرکز پناهندگان دیدن میکرد خوین خوین گفته فریاد میزدن. در همین حال بنا به یک پیشگویی کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد مهاجرانی که از طریق کشورهای بالکان وارد اتحادیه اروپا میشوند تا به 3,000 نفر در یک روز خواهد رسید. ملیسا فلیمینگ سخنگوی کمیساریت روز 26 آگوست گفت که ماهای آینده موجی آدمان پایان نخواهد یافت. او این را با ادامه خشونت در سوریه و عراق و بدتر شدن وضع فراریان در اردوگاه های ترکیه، اردن و لبنان مربوط کرد. با گفته خانم فلیمینگ، آلمان و شویتسی هم به 43% پناهجویان در اتحادیه اروپا سرپناه دادند و این باری سنگین باید میانی همه کشورها برابر تقسیم کرده شود. مامورف دادگاه خبرنگاری آذری خدیجه اسماعیلوه تا روز 31 آگوست موقوف گذاشته شد. دادرس در این باره هم در مرافع روز 26 آگوست بعد از آن تصمیم گرفت که فریز نمازلی وکیل دفاعی اسماعیلوه خواستار ادامه تفتیش پرونده شد، زیرا دادستان ها بعضی اسناد ثابت کننده بیگناهی خبرنگار را نادیده گرفتند. هفته گذشته عبدالکننده دولتی خواستار بانو سلیم عباس محکوم کردن خدیجه اسماعیلوه شد. قرار بود که روز 26 آگوست حکم خبرنگار اعلام شود. خدیجه اسماعیلوه گزارشگر بخش آذری رادیوی آزادی را 5 دکبر سال 2014 با این ادعا که گویا یک همکار مسابقش را به خودکشی تشویق کرده است بازداشت نمودند، ولی بعدا او با تقلب مالی سرپیچی از پرداخت مالیات و سوء استفاده از وظیفه متهم شد. خدیجه اسماعیلوه میگوید که این اتهام انگیزه سیاسی دارد. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر مرور کنید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آزیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. پاسخی نیکی بدی است. یک سربازی روس با بهانه پول نداشتن با بدن تاکسیران تاجیک با کار زده است. در تلاش گنجی مرواریدی صحرا، ستیزجان گروه دولت اسلامی در پالمیرا زروزیور می جویند. اما استاد حسن آقا خان چار و دعوت اوین برای زیست در کانادا با کمدگار کاری تاجیک. یک هنرمند تاجیک می گوید که آبی ورزاب را از زندگی سیروپور در خلیج اولوتر می خواند. طاهر سلطانوف تاکسیران تاجیک که 5 روز پیش از ضرب کرد یک سرباز روس مجروح شد، هرچند به هوش آمده است اما جراحت برداشتش او را سخت اذیت میکند. در همین حال مجرم سرباز پایگاه 201 روسیه دیمیتری تالستوی بعد از بازداشت در صحبت با مفتی شام دلیل پیش آورده است که برای پرداخت راهکیرا پول نداشت و از این رو براننده با کارد حمله کرد. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. ماهای اخیر حداقل 3 دلیل خودسری و دست به جنایت های وزین زدن نظامیان پایگاه صدرکم روسیه آشکار شدند. از مرکز ولایت ختنو خبرنگار آزادی آرزوی کریم گزارش می دهد.
طاهر سلطانوف تاکسیران تاجیک روز 26 آگوست در صحبت به رادیو آزادی از بیمارخانه به نام بوری واحد به شهر قرقانتپه گفت که حالا به هوش آمده است اما درد جراحتی برداشته او را اذیت می‌دهد و نفس‌گیریش دشوار بوده است. بعد 5 روز معالجه در بیمارستان او میگوید هنوز هم خوب حرکت کردن نمی‌تواند، چون کارد بیشتر به ناحیه شکمش رسیده است. طاهر سلطانوف در یک صحبت کوتاهش به رادیو آزادی توسط تلفن از بستر مریضی گفت که 2 سال است که کراکش می‌کند و سربازی روسی به او حمله کرده را بار اول همان روز فاجعه دست و گفت آن روز بر طبق خلاصه مقدماتی تفتیشات سرباز پایگاه 201 روسیه دمیتری تالستوی تاکسی سلطانوف را از شهر دوشنبه تا قرقانتپه کرا کرده، بعدی رسیدن به قرقانتپه از او خواسته است که به ساحل دریا ببرد. در حدود دهه زرگر نوحه باختر در 14 کیلومتری قرقانتپه تالستوی با کارد به راننده تاجیک حمله کرده او را شدیداً زخمی کرده است. تحقیقات پیشکی شروع شده است. راننده طاهر سلطانوف در بیمارستان ولایتی تحت مراقبت طبیبان است. یک منبع آزادی از ریاست امور داخلی ولایت ختلان که در جریان تفتیشات پیشکی اشتراک میکند گفت که سرباز 23 ساله پایگاه 201 روسیه دمیتری تالستوی اعتراف کرده است که مشکلی پولی باعث حمله او به تاکسیران تاجیک شده است.
خودگیم نیست. اکات ما خودم قدشام صبح چیدیم. این همه خگاب شده گه میگه. یه شهر دشمن بس سوارش میکنه میگه که ما خودم توخا پرو پراتید میکنم. 80 سومون دگور میکنن. دکته چیلنن سومون. میگه میگه که ایرپور دایک. ایرپور میگیره میگه که شالوای که شالوای میگه اوجا یک. بعد میست اونجا درون ماشین ده. تام در کده سی میگه. باکراشکا ده او بریز میگه ده باکراشکا ده ازار جو میریز. او بریز میگه که میگه نه رفتم میگه بو ام ازوینی تیزینی گفتم میگم زدن گرفت نگشت میگم سالدات قرض دور بیا.
خادمی پلیس پلیسی که همراه با مفتشان دادستان ولایت ختلان در تحقیق این قضیه اشتراک میکند گفت که در بازپرسی های اولش دمیتری تولستوی گفته است که اصل ماجرا در آن است که او از خدمت تاکسیران استفاده کرده ولی پول برای پرداخت حق خدمت او نداشته است. حادثه روز 21 آگوست در جماعت زرگری ناحیه باختر رخ داده. تولستوی به هم جبر دیده تاکسیران 24 ساله طاهر سلطانوف در بازپرسی های اول نقل کردند که آن روز سرباز روس از شهر دوشنبه تاکسی را کرا کرده و از سمت قربان‌تپه حرکت کرده است. هر دو مشورت کردند که برای رسیدن تا گارنیزون پایگاه 201 در این شهر 80 سومانی مبلغ پرداخت می‌شود. تولستوی گفته است که در واقع در کیسه‌اش تنها 40 سومانی پول داشت، ولی بعد رسیدن به قربان‌تپه گویا سرباز فکرش را دیگر کرده، خواست از بلبی دریا برود. در حدود ناحیه باختر 14 کیلومتری قربان‌تپه سرباز به تاکسیران گویا گفته است که درد شدیدی سر دارد و از او خواهش کرده است که به سرش آب سرد بریزد. تاکسی در ساحل دریای بخش در حدود جماعت زرگر معن شد. به گفته نماینده تفتیشات سرباز به تاکسیران حمله کرده، او را چندین بار با کار زده زخمی کرده است. دمیتری تولستوی به تفتیشات گفته است که در وقتی سر زدن این حادثه مست نبود، بلکه از کمبود پول اعصاب میکشید و گفته است که تمام پول کار کرده اش را به همسر حامله دارش به روسیه فرستاده و از همین خاطر هم وقت‌های آخر از تاکسیران های محلی قرض زیاد داشته است. پلیس که به این قضیه آشنایی دارد میگوید که بازپرسی سرباز روس ادامه دارد علیه سرباز پایگاه روسیه. در تاجیکستان دمیتری تولستوی که روز 21 آگوست در محل حادثه بازداشت شده است، طبق ماده 110 کدکس جنایی دانسته رساندن آسیب سنگین جسمانی پرونده باز شده است. این پرونده بعد از تحقیق جانبی تاجیکستان موافق سازشنامه میان دو کشور به مفتشات نظامی روسیه ارائه می شود. در همین حال روز 26 آگوست زاکرجان سلطانو برادر تایجان سلطانو به مجروح شده گفت که دادرش به تفتیشات همکاری میکند. طبیبان بیمارستان به نام بوری واحد به ولایت ختلان میگویند سلطانو در حالت وزنین آورده شده و جراحات را از سر گذرانده است. حالا به گفته آنها سلامتی تاکسیران تاجی خوب است و خرج تبوبت او وسیمه خانواده اش بوده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قربان تپه.
اولین تفصیلات یاشکر شده از حادثه حمله براننده از سوی سرباز پایگاه 201 روسیه در شهر قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روسیه گمانبر اساسی در سوی قصد به جان روحانی فراری ازبک عابدخان قاریم نظرف را به شویتسیه استرداد کرده است. این روحانی ماه فوریه سال 2012 در نزد منزلش در شهر استرومسوند شویتسیه حمله هدف سوی قصد قرار گرفت و هرچند زنده ماند، ولی تا حال پررم شفا نیافته است. پیوندانی عابدخان قاریم نظرف مطمئنند که به جان او با دستور مقامات ازبکستان سوی قصد کردند، زیرا این روحانی با موقع انتقادیش نسبت به حکومت اسلام کریموف و خصوص در مسئله آزادی های مذهبی معروف بود. تفصیلات در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
روسیه روزی 25 آگوست گمانبر اساسی در سوی قصد 3.5 سال پیش با جان روحانی فراری ازبک عابدخان قاری نظرف را به استکهلم سپرده است. کریستر پیترسون فاتیش دادستانی شهر استرومسوند شویتسیا که مسئولیت تحقیق پرونده سوی قصد با عابدخان قاری نظرف را بر عهده دارد، روز 26 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد.
این گمانبر شام 25 آگوست به استکهلم آورده شد. اسم گمانبر مخفی نیست. این یوری ژوکوفسکی و سنه تولدش ماه اپریل سال 1978 است. او با خود شناسنامه ازبکستان را داشت.
داودخان نظروف پسر عابدخان قاری روز 26 آگوست با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت آنها اکنون امیدوارند که عدالت تنتنه میکند و تمام رازهای این قضیه روی آب خواهند برآمد.
ما تا حال مطمئنیم که این فرمایش از سوی تاشکند بود. تمام دلیل ها به همین تاکید میکنند. با باور ما یوری ژوکوفسکی برای خدمات ویژه ازبکستان کار میکرد. طور ما میدونیم او پیش از سوی قصد چند ماه از پس پدری ما تعقیب کرده است.
انتظار می رود دادگاه استرسون روز شنبه همین هفته اولین بررسی این پرونده را شروع کند. در همین دادگاه باید حکم ادامه بازداشت این گمانبر گرفته شود. کریستر پیترسون با آزادی گفت امیدوار است که با آورده شدن گمانبر اساسی تحقیق پرونده را تا دو ماه آینده تکمیل کند و به دست دادگاه بسپارد. عابدخان قاری نظرف از روحانیان معروف و مخالف سیاست حاکمان کنونی ازبکستان از سال 2006 در شویتسیا پناه میبرد. او ماه فوریه سال 2012 در نزد خانه‌اش در شهر استرومسون هدف سوءقصد قرار گرفت. روحانی ازبک زنده ماند ولی قریب دو سال در حالت مدهوشی قرار داشت. داوودخان نظرف گفت وضع پدرش با گذشت 3.5 سال از آن سوءقصد فقط یک کمی بهتر شده است.
پدرم تا حال تحت نظارت طبیبان تبابت می گیرد. اعضای بدنش را کم کم می جنباند و کمی حرف زده هم می تواند. اساساً با اعضای خانواده البته. او تا حال تحت نظارت طبیب قرار دارد.
دوستانی شویسی می گوید 3 سال باز در پی شکار این گمانبر بود و چند عکسی او در کوچه های سیاحی استکهلم و نواری از فروشگاه موبیل کورتکا خریدنش را ثبت کرده و حتی مسیر فراری او از این کشور بعد سوءقصد به جان نظرف را ترتیب داده است. بنا به اطلاع مقامات امنیتی و پلیس شویسی این مرد 32 ساله قبل از سوءقصد قریب 3 ماه عابدخان قاری نظرف را تعقیب می کرد. با گفته دادستانی در مسکو بودن این گمانبر در پی زنگ‌های تلفنیش آشکار شد و او را پلیس روسیه با درخواست استکهلم هنوز در آغاز سال روان دستگیر کرده بود. مخالفت عابدخان نظرف با حکومت اسلام کریموف به آغاز سال‌های 1990 برمیگردد. او در نمنگان به دنیا آمده، امامتی مسجد جامع تلاشیخ تاشکند را بر عهده داشت و از طرفداران مفتی پیشین ازبکستان محمد صادق محمد یوسف به شمار می‌رفت. با وجود آنکه نظرف با حرکت اسلامی ازبکستان، جنبش احمدیه یا دیگر سازمان های ممنوع منصوب نبود، او را در نهایت به طرفداری از وهابیا عیبدار کردند و عابدخان قاری در سال 1998 مجبور شد به قزاقستان فرار کرده در نهایت با کمک اداره پناهندگان سازمان ملل در شویتسیا پناهنده شود. پس از مهاجرت به شویتسیا نظرف به رهبری پیشین حزب دموکرات ازبکستان محمد صالح پیوست و در پیام‌هایش از حکومت کریموف انتقاد می‌کرد. وی به خصوص برخورد حکومت کریموف را با مسلمانان ناعادلانه می‌نامید و با آزادی دینی بیشتر در ازبکستان دعوت می‌کرد. در جواب مقامات تاشکند او را به تروریسم و وهابیه عیبدار کرده می‌گفتند که عابدخان قاری نظرف و طرفدارانش قصد ساختن دولت اسلامی را دارند. نظرف این را رد می‌کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. گروه دولت اسلامی اخیراً عکس های تخریب یکی از قدیمی ترین یادگاری های سوریه اما بعد به شامین در شهر پالمیرا را نشر کرد. در این عکس ها لحظه جایگذاری مواد ترکمده در معبد و لحظه ترکش اینکاس شدند. روز تخریب این آثار گرانبهای فرهنگی و معماری تا حال معلوم نیست. رهبر ریاست یادگاری های باستانی سوریه مأمون عبدالکریم گفت که جنگیان روز 23 آگوست با استفاده از مقدار زیاد مواد ترکمده معبد به شامین را ترکانیدند. اما گروه دیدبانی حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا اعلام داشت که سیتیز جیان به شامین را هنوز یک ماه پیش ترکانیده بودند. بنا به خبرها بر اثر ترکش برخی از ستونهای باستانی پالمیرا نیز آسیب دیدند. تخریب این آثار باستانی را بن کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد شدیداً محکوم کرد. بنا به یک بیانیه سازمان ملل دبیر کل از خطل سرمحافظ و یکی از پژوهشگران مجموعه معماری باستانی پالمیرا خالد اسد هم سخت آشفته شده است. باستانشناس 81 ساله که بیش از نیم عصر با آموزش و پژوهش در پالمیرا مشغول بود بعد از تقریبا یک ماهی اسارت روز 18 آگوست اعدام شد. خرابه های پالمیرا به قرن های 1 و 2 با زمان قدرت امپراتوری روم راست می آیند. ایلیا جزائری خبرنگار مقیم شهر بیروت لبنان در صحبت با ما گفت که تا جنگ در سوریه همه سال تا 150 هزار سیاحان برای دیدن این شهر باستانی می آمدند که برای یادگاری های نادر تاریخیش نگین شرق یا مروارید صحرا عنوان شده است.
معبد باستانی بعلشمس در سال 17 میلادی ساخته شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داره. خبرهای منتشر شده از اینکه چه اتفاقی داره در شهر پالمیرا میفته و اساسا یکی از دانشمندان باستانی رو که اعدام کردن دلیلش چی بوده هنوز مشخص نیست. دقیقا چه اتفاقی داره در اون شهر میفته؟ البته داعش به بهانه مبارزه با بت‌پرستی و شرک و اینا معابد، مساجد، مزارها، آثار باستانی زیادی رو در منطقه تحت تصرف خودش منهدم کرده. اما در شهر پالمیرا بعضی از منابع محلی صحبت از وجود نقشه ای می کنن که در اون گنجی در شهر نهفته شده و گنج گرانبها. و یکی از دلایل اعدام باستانشناس سوری این بود که قبول نکرد محل این گنج و محل این نقشه رو نشون بده. تخریب آثار باستانی و تاریخی یکی از سیاست‌های داعش است برای اونچه که مبارزه با شرک بت‌پرستی می‌نامه و در مسیر اهداف ایدئولوژیکی خودش برای نشون دادن چهره جدیدی از یک حرکت که می‌تونه بسیاری رو با افکار ایدئولوژیکی که داره به خودش چسبه.
بله، و به نظر میرسد که سی تزاجی نه همه یادگاری ها رو تخریب میکنند، بلکه بعضی از اونها رو از روی خاچوق میفروشند تا جیبی خود رو پر کنند.
درسته، حتی وقتی که مثلا خبرهایی از نابودی و انهدام شهر نمرود در عراق منتشر شد، اینکه تمام مجسمه ها منهدم شد یا نه مشخص نیست، چرا که هیچ خبرنگار و منبع مستقلی نمیتونه وارد اونجا بشه. بعضی از رسانه های عراقی گفتن اون چی که تخریب شد مجسمه های جدیدی هست که ساخته شده برای بازسازی شهر و اون چی که اونجا وجود داشت، و بعضی ها هم گفتن که بسیاری از مجسمه هایی که قابل حمل و نقل بودن، آثاری که میشد اونها رو منتقل کرد، داعش قاچاق کرده به جاهای دیگه و مبالغ هنگفتی از این قاچاق دریافت کرده. این اخبار وجود داره. بنابراین دولت ها، حتی دولت در سوریه و همچنین دولت در عراق، تلاش کردن که بعضی از آثار باستانی رو نجات بدن. همینطور که گفتید دانشمندی که اعدام شده، یکی از دلایلش این بسیار تلاش کرده آثار باستانی شهر پالمیرا رو منتقل کنه به مناطق دیگه، اما خب همه آثار باستانی قابل انتقال نیست.
تشکر. ما ایلیا جزائری، خبرنگار مقیم شهر بیروت لبنان، درباره تخریب معبد بعل شامین از سوی گروه دولتی اسلامی صحبت میکردیم. این معبد که در سال 17 میلادی بنیاد شده بود، بعد از 2000 سال از سوی یک گروه ستیزجو از بین برده شد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. حسن جمعایف، کندکار توجه که با دعوت شخصی آقا خان چار با کندا رفته است، میگید که از سوی کتلین اوین، نخست وزیر آنتاریو، دعوت رسمی در آنجا ماندن و کار کردن را گرفته است. اما هنرمند توجه که نقش دستانش را در کشورهای گوناگون عالم میتوان دید، میگید او نه به شرایط خوبی کار و زندگی در خارج، بلکه به آب مصفای چشمه‌های ورزاب برتری میدهد. گزارش خبرنگاری آزادی زرنگیزی نوروز شاهد در این باره.
حسن جمعایف از نقاش و کندکاران معروف تاجیکی، هنری دستانش هنوز در دو طبقه مجلس نمایندگان کشور، ستون در خانه پرزیدنت رحمان و بنای سرک دولتی و چندین مؤسسه های بزرگ تاجیکستان را زیب میدهد، پیشنهاد اقامت دائمی و کار در کانادا را گرفته است. بعد تماشای کار این نقاش و ملاقات با او، کتلین وین، نخست وزیر آنتاریو کانادا، از او دعوت کرده است در این کشور بماند و فعالیتش را ادامه دهد. اما هنرمند تاجیک که بیشتر از یک سال است در مرکز اسماعیلیا در کانادا مشغول نقاشی است، میگوید با وجود شرایط و امکانات خوب زندگی در کانادا که برای یک هنرمند فراهم است، او نمیتواند آنجا بماند و ترجیح میدهد در وطن ایجاد کاری کند.
حالا گفتن که چنین کارگرها مثلا سوال که مثلا هنر خوب دارن، آنها را ما باید در اینجا قبول نماییم. حالا راستی که من این را قبول ندارم، چرا که وطن خودم از همه بهترین است. ما باید که هنر خودم را در وطن خودم نشان دهیم.
حسن جمعایف حالا همراهی پسرش فردوس مشغول نقاشی روی دیوارهای مرکز بزرگ اسماعیلیان در کانادا است. او میگوید که ماه نوامبر سال گذشته با خواهش آقا خان چار، پیشوای اسماعیلیان جهان، به آنجا رفته است. در پی یک سفری پیشوای اسماعیلیان، آقا خان چار به تاجیکستان، نقش و کندکاری های استاد حسن دقتی او را جلب کرده و خواسته است دیوارهای این مرکز در کانادا هم با دستان وی نقاشی شود. آقای جمعایف روز 24 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در اینجا از تمام دنیا جمع میآورند، فرهنگوی تمام ملت ها رو چه صنعت نشان میدهند. از آن جمله از تاجیکستان ما دعوت کردند که من در اینجا صنعت دودوی توجیک رو نشان دهند.
هرچند اسم حسن جمعیف در وطنش تاجیکستان چندان معروف و رسانه‌ای نیست، اما این همان نقش است که کندکاری هایش امروز در های کلون و دو طبقه بنای مجلس نمایندگان و ستون های خانه امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان را زیب می دهد.
در خانه حاضیرم که قصر کلون از در اینجا کورای من هست، ولی در قصر پیشینه اش که مثلا او را از دو طرفی مثلا خانه ایوان بود، اونجا کندکاری بودن. در اونجا هم نقش آفریده بودم، ستونهای کندکاری با ایوانه که از دو طرف خانه
شامل. او در یکی از دهه های نوحیه ورزوب شمالی شهری دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1973 پس از ختم مکتب میونه با آموزشگاه رسامی میرزا رحمت علیمو پایتخت داخل می شود و برای کار به خزینه بدهی جمهوری می آید. سال 1986 به رومینیا می رود و نقاشی های خود را برای مردم این کشور پیشنهاد می کند. حالا 40 سال می شود که در دولت های افغانستان و آمریکا جانبداران نقش و کندکاریش را دارد. اما قصه به یمن رفتن و مدتی 3 سال به فرزندان عرب درس نقاشی تاجیکی آموزانیدنش را او چنین نقل میکند.
در آنجا ما فرزندان عرب درس میدادم نقش کندکاری، مدتی 3 سال ما در آنجا درس دادم.
سال 1990 به صدام حسین سابق پرزیدنت عراق هنگام سفر کاریش در یمن دستگاری حسن جمعایف که در آن جنگ رستم و سهراب تصویر یافته بود پسند میآید. سابق دیکتاتور این تابلوی نقاشی را با مبلغ $1000 آمریکایی برای منزل استقامت خود خریداری میکند. آقای جمعایف میگوید نقش دستان او را در آمریکا و افغانستان هم دیدن ممکن است و در سالهای گوناگون با آنجا رفته چایخانه های تاجیکی را کندکاری کرده است. هرچند نام حسن یک نقاش و کندکار تاجیک در کشور خود او معروف و مشهور نیست، ولی با باوری کامل میگوید که روزه نقش دستانش را برای بازگویی تاریخ جستجو خواهند کرد.
خوریش میگویی کار میکنی، اونا را تا قدر میکنند، این قدر چی میکنند، میخوایی که همین چیز در وطنی خودت باشد.
کندکاری از هنرهای قدیمی شرق است که در تاجیکستان زیاد رشد کرده است. اوج کندکاری میان مردم این کشور به زمان شوروی مربوط است، اما با از هم پاشیدن دولت شوروی کندکاری نیز مثل دیگر بخش‌های جامعه مواجه بحران شد. حالا در شرایطی که اکثر هنرمندان ترک کشور یا ترک این کسب نمودند، حسن جمعایف یکی از کمترین کندکاران تاجیک میگوید با وجود دریافت چندین پیشنهاد برای کار و زندگی دائمی در خارج از کشور، میخواهد در وطن بماند و ایجاد کند.
از سوی یک کندکاری تاجیک رد شدن این دعوت کار و زندگی در کانادا زرانگیز نوروز شو گزارش میداد. و در پایان این نشریه مجله خبری شنوندگان ارجمند فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش رو از شوره همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
بازی های جوابی 4-1 نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال شامی 25 آوگوست به پایان رسیدند. CSKA پامیر دوشنبه بر تیم برق تاجیکی دوشنبه با حساب بزرگی 5-1 پیروز شد. بازی جوابی میان دسته های بخش قرآن‌تپه و روشنی کلاب، استقلال دوشنبه و خوجند خوجند با حساب 1-0، سرای کمری 5 و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-1 پایان یافتند. از روی نتایج دو بازی استقلال، CSKA، پامیر، روشن و ریگر تدز به نیم فینال برآمدند. به این ترتیب در دوره نیمه نهایی استقلال با روشن و CSKA پامیر با ریگر تدز رقابت میکنند. بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 19 و 20 سپتامبر برگزار میشوند. خبری دیگر، سه ورزشکار تاجیک در مسابقه قهرمانی دزودای جهان که در آستانه قزاقستان جریان دارد ناکام شدند. امید عبدالرحیموف در وزن زیر 66 کیلو، کرامت الله حکیموف و شهرت جان فرخی‌زاده هر دو در وزن زیر 73 کیلو از ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشتند. باز پنج پهلوان تاجیک فرهاد رحیموف، سید جلال علی مردانوف، کامران شاه استاپیریان، سید جلال سعیدوف و محمد مراد عبدالرحمنوف برای مدال ها مبارزه میبرند. محمد مراد عبدالرحمنوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما نقشه داریم که سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی باخت بگیریم.
مسابقه قهرمانی دزودای جهان در آستانه تا روز 30 آوگوست ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، دو بازی اولی 4-1 نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شام سه‌شنبه 25 آوگوست به پایان رسید. جوهر دارول تقسیم مالایزیا بر تیم میهمان سعود چاینای هنگ کنگ با حساب 3-0 غالب آمد. القدسیه کویت بازی رو در میدان خود با الجیش سوریه با حساب مساوی یک بر یک انجام داد. در دو بازی دیگری چهار یک نهایی جام کنفدراسیه فوتبال آسیا دسته استقلال تاجیکستان با تیم پهنگی مالزی و باشگاه کویت کویت با تیم کیچی هنگ کنگ رقابت میکنند. نرزولوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجره خبری پایان میابد، اما در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.